سرخط مهمترین خبرها، ترکش ها در ایران از سوی یک تاجیکستان طرح‌ریزی شده است. یک سازمان حامی حقوق بشر حکومت تاجیکستان را تنقید کرد و امریکا به حوثی های یمن حمله کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 12 ژانویه است. وزیر کارهای خارجه ترکیه گفت از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان خبر یافت است که سازشنامه مرزی میان دوشنبه و بیشکک در ماه مرد امسال امضا می شود. اظهارات حاقان فیدان روز 10 ژانویه بعد از ملاقات او با پرزیدنت امامعلی رحمان در شهر دوشنبه صدا داد. مقامات تاجیکستان خبر را شرح ندادند. دیپلمات بلندپایه ترکیه پیش از رسیدنش به تاجیکستان در قرقیزستان بود و با رئیس جمهوری آن کشور صادر جبار صحبت داشت. حاقان فیدان 10 ژانویه در دوشنبه گفت از مقامات قرقیزستان خبری خوش گرفت که مسئله سرحد با تاجیکستان حل شده است و انتظار می‌رود سازشنامه ماه مرد امسال امضا شود. او افزود در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان توانست تصدیق این خبر را بگیرد. صادر جبارف هنوز 11 دکبر سال 2023 در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. منصبداران تاجیکستان در این باره رسما چیزی نمیگویند و سنه مشخص را هم برای پایان بحث مرزی اعلان نکردند. با این حال وزیر کارهای خارجه ترکیه حل شدن بحث مرزی را اقدام بزرگ برای تامین امنیت و ثبات در منطقه نامید. در اول ماه دکبر سال گذشته رهبران کمیسیون های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گفتند بیش از 90% خط سرحد موافقه شده است. وزارت اطلاعات یا امنیت ایران طراح و پشتیبان اصلی حمله را در کرمان شخص با نام مستعار عبدالله تاجیکستانی و متخصص بمب های خودساخت معرفی کرده است. اعلامیه وزارت روز 11 ژانویه نشر شد. مقامات تاجیکستان تا هنوز واکنش نکردند. به خبر جانب ایران این شخص همراه یک زن و یک کودک غیر قانونی توسط قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوبی شرقی وارد شده در خانه اجاره در نزدیکی کرمان جایگیر شده بود. اما مقامات جمهوری اسلامی باور دارند که او یک روز پیش از حادثه تروریستی ایران را ترک کرده است. دو انفجار با گفته مقامات ایران مرگ طلبانه در مراسم یادبود قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس روز 3 ژانویه روی داد و باعث کشته شدن بیش از 90 کس و زخمی گردیدن زیاد از 200 کس گردید. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران میگوید 35 نفر را در پیوند به حادثه دستگیر کردند. در اعلامیه وزارت از 11 ژانویه یکی از حملهوران اسرائیل بازاروف 24 ساله و از تاجیکستان معرفی شده است. مقامات تاجیکستان در این زمینه هیچ شرحی ندادند. هویت حملهور دوم آشکار نشده است. یک سازمان معتبر حامی حقوق در آمریکا میگوید که رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات همچنان ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ روز 11 ژانویه در گزارش نوی خود گفت سال گذشته صداهای مستقل و منتقد حکومت در تاجیکستان همچنان سرکوب شدند. صدها سازمان غیر دولتی ناچار کار را بس کردند. فعالیت سازمان‌های دینی یا محدود و یا قطع شد. مقامات رسمی تاجیکستان اکثرا گزارش سازمان‌های حامی حقوق را شرح نمی‌دهند، ولی در گذشته گفتند که این گزارش‌ها وضع واقعی را انعکاس نمی‌کنند و به قبل آنها غرضمندانه هستند. دیدبان حقوق بشر گفته از فعالیت چند حزب و حرکت سیاسی که حکومت آن را تهدید می‌شمارند ممنون و بعضی از اعضای آنها را مقامات با زور از خارج به تاجیکستان آوردند. سازمان حامی حقوق در ادامه گزارش به ارزیابی وضع ولایت مختاری کوهستان بدخشان پرداخته و گفته است در سال 2023 حکومت سرکوب دیگر اندیشان را در ولایت ادامه داد. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر که در نیویورک قرارگاه دارد از حقوق زنان و دختران در تاجیکستان هم گفتند که به قول مؤلفان گزارش همچنان زیاد پایمال می شود و حکومت هم به این مسئله اهمیت نمی دهد. بینندگان عزیز، تفصیلات این موضوع در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان می شود. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به موضع‌های گروه شورشی حوثی در یمن ضربه زده است. خبرگزاری رویترز نوشته است به احتمال زیاد این اولین ضربه‌های نیروهای آمریکایی به موضع‌های حوثی‌ها بعد سال 2016 است. با گزارش بی بی سی نیروهای هوایی و بحری آمریکا و بریتانیا شب جمعه یعنی شب گذشته حمله به نیروهای حوثی‌ها را شروع کردند که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. جنگجویان این گروه در 2 ماه اخیر بارها به کشتی‌های تجارتی در بحری سرخ حمله کردند. به نوشته رسانه‌های خاورمیانه نیروهای آمریکایی و بریتانیا به چند موقع حوثی‌ها در شهر هدیده و فرودگاه صنعا ضربه زدند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده در مراجعه مخصوص گفت این عملیات حربی پاسخ به حمله های بی سابقه حوثی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ است. مجلس ملی پلته بالای پارلمان نام کدکس مرافعوی گرجنی تاجیکستان را به کدکس مرافعوی مدنی عوض کرد. پیش از این نام گرجنی را هم به کدکس مدنی عوض کرده بودند. چه ضرورت برای تغییر نام کدکس وجود دارد و آن برای کشور چی می دهد؟ ارشاد سلیمانی و امیر ایسف در همین باره گزارش آماده کردند.
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرجنی را که رشاش از زبان روسی آمده است پورا از قانونهای کشور برداشتند، بجایش واژه مدنی گذاشتند.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نو تاجیکی انتخاب کنیم.
در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض سر گرجنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبان شناسان کلمه و اصطلاحات دیگر بیگانه هنوز در قانونهای جمهوری زیادند.
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس و پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
امید جهانی باور دارد که در برابر اصطلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه های نظامی تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم. یا بسیاری از اصطلاحاتی که از ساخته های همسایگان هستند و در زبان ما با کار می روند باید جای خود را به زبان به واژه های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند، اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. به جای آنها باید گفت مشاور که با واژه عربی است، یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. به جای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید جنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکونیک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورتی به ترجمه رتبه های نظامی نیست. همین طور در تاجیکستان سالها باز موضوع به کار بردن کلمه و اصطلاحات به قول بیگانه و دیگر کردن آنها با واژه های برابر وزن تاجیکی بحث می شود.
مثلا دادستان، پروکوراتوری جنرالی دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، مثلا ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. انا بعد مثلا عیب دار کننده دولتی گفتند و پروکرور این چیزا رو گفتند، راستی که اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون را درباره مقام زبان دولتی پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه به خصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت ها و حجت و قانون گذاری تنقید می شود.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 ینور را فرا می گیرد.
دوازدهم ینور سال 2004 سرگئی بیسراب راهب کلیسای بابتیستی کشته شد. این کشتار در داخل عبادتگاه در اسفرا بعد انجام نماز رخ داد. این حادثه در حالی بود که سال 2000 در دوشنبه کلیسای سان مین ترکید و مقامات بر خلاف فرضیه اینکه کاری دست افراد تندرو و افرادگرا بوده است گفتند سببش انگیزه های معیشی دارد. تصدیق درستی این خلاصه ها با سبب پنهان بودن تفتیشات امکان ندارد. 12 ینور سال 2017 رهبر سابقه‌دار شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله یک همسفی دیرینه پرزیدنت تاجیکستان بعد 19 سال کار از مقام برکنار و به جای پسر امام علی رحمان رستم امام علی تعیین شد. این حادثه انتقادی مخالفان و هم حامیان حقوق را به بار آورد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. حکومت امام علی رحمان برای حرکت به سمت حکومت خانوادگی مورد انتقاد می باشد. 12 ینوری سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان خبر داد که تحصیلی 11 ساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان برای تمام محصلین حتمی می شود. وزارت گفت که هدف نهایی این است که کودکان از مکتب نمانند و به خصوص شماری دخترانی که با سبب‌های مختلف تحصیل را تا آخر نمی‌رسانند کم نشود. وزیر عبدالجبار رحمان فانوقت گفت سال 2008 27,000 دختر از تحصیل در صنف‌های بالای کنار ماندند و این برابر با اهالی یک ناحیه تاجیکستان می‌باشد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در بانک‌های کشور کمی بالا رفت، ارزش دلار آمریکایی باشد کمی پایان شده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 123 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در دو روز آینده برایتان استراحت خوش خواهانه. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیوندان اسدین شیرزمان و فعال مدنی تاجیک در پولشا میگویند پس از رهاییش از بازداشت غیرقانونی و ستانیدن جریمه در پاسگاه مرزی هنوز خاطرشان جمع نیست. اسدین شیرزمانوف حامی حقوق مهاجران روز 10 ینور در شهر ترسپول پولشا که هم مرز با برست بلاروس است از جانب مرزبانان پولشا بازداشت شده با پرداخت جریمه رها شده است. علیم شیرزمانوف پدر اسدین بر رادیو آزادی گفت پس از مساعدت آمبودسمن پولشا مرزبانان لهستان او را رها کردند. وی میگوید اسدین ویزه شهروندی پولشا برای یک سال را داشت و حق بود و باش در قلمرو این کشور را نیز داشت، ولی آن روز در شهر مرزی ترسپول او را بازداشت کردند و حدود 3 ساعت بازپرسی نموده اسناد او را تفتیش کردند.
یک حقوق ما را پایمال کردند. ما پیش از آن که به کارتاپوتیم ما برای تمدید کردن ویزه گومانیتاری دادیم. این حق است، هم با بلاروس ها میکنند هم با اوکراین ها میکنند، یعنی تمدید کردن همون ویزه گومانیتاری که دادن به خاطر اون که این مردک خطر به او تهدید میکند. خود وزارت کارهای خارجه لهستان هم این قرار برآورد که به این آدم چیز گومانیتاری کند.
علیم شیرزمانوف میگد حالا تلاش به خرج داده ایستادند که بر اساس قانونگذاری پولشا سندهای اسدین را جابجا کنند. اسدین شیرزمانوف حقوقدان و طی چند سال اخیر از حقوق مهاجران در لهستان حمایت میکند. روز 1 دکبر اسدین شیرزمانوف در نشست وابسته به اقلیت‌ها یا کم شماران در ژنو از سازمان ملل خواست که رفتار نیروهای امنیتی تاجیکستان را در حادثه‌های سال‌های 2021 و 2022 در ولایت مختار کویسانی بدخشان تحقیق کند. وی پیشنهاد نمود برای این کار کمیسیون بین المللی مستقل تأسیس یابد. دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در گاگا بررسی شکایت علیه اسرائیل را با اتهام قتل عام ساکنان نوار غزه آغاز کرد. جمهوری آفریقای جنوبی دولت اسرائیل را به دادگاه کشیده است. خلاصه عبدالکنی اسرائیل به قتل عام در غزه از 80 صفحه عبارت است. جمهوری آفریقای جنوبی تلاش دارد که تا اثبات کند که عملهای اسرائیل در غزه از دایره دفاع خود بیرون رفته، نشانه های قتل عام را دارند. جانب ابدار کننده فلسطینی بودن اکثر کشته شده، کوچانیدن اجباری، قطع انتقال مواد غذایی و محدودسازی تولد را به دلیل محاصره بیمارستان همچون دلیل پیشنهاد کرده است. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه ممنوع در امریکا و کشورهای اروپایی حماس در یک حمله بی‌سابقه به اسرائیل 7 اکتبر سال گذشته 240 نفر را گروگان گرفت. همچنین گفته می شود که در نتیجه این حمله 1200 نفر کشته شده است. قسمی از اسیران اساساً زنان و کودکان با فلسطینی های بازداشت شده عوض کرده شدند. وزارت تندرستی غزه میگوید در پی حمله های اسرائیل در تقریبا 3 ماه آخر زیاد از 22 هزار فلسطینی اکثراً زنان و کودکان کشته شدند. این اداره زیر نظارت حماس است. اکثر کشورهای جهان اسرائیل را برای قتل مردمی زیاد فلسطینی تنقید میکنند. 7 نفری که در نتیجه صدمه نقلیاتی در ناحیه نژنی لوموو ولایت پنزای روسیه جان باختند شهروندان ازبکستان بودند. در این باره دادستانی نژنی لوموو اندری یارش اطلاع داده است. بنابر اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه، راننده 42 ساله هنگام حرکت به سوی مسکو در حدود نژنی لوموو به سمت مقابل برآمده با ماشین بارکش ولوو برخورد است. در نتیجه 7 مسافر این ماشین جان باخته، 2 تنی دیگر زخمی شده است. وزیر نقلیات تاجیکستان از ماشین های گرانوز در راه های کشور نگرانی کرده گفته است چنین ماشین ها راه و پل ها را قبل از مهلت خراب می کنند. عظیم ابراهیم 8 ینور در جلسه گفته است حرکت ماشین های وزین که بیش از 40 تن بار انتقال می دهند در راه های تاجیکستان منع کرده شده است. آنکه ماشین های بارکش از معیاری مقرر شده زیاد بار گرفته راه ها و پل ها را ویران می کنند و به دولت ضرر کلان می رسانند تحمل ناپذیر است، گفته است وزیر نقلیات. به نوشته سامانه وزارت نقلیات، عظیم ابراهیم وزیر نقلیات نواری را مثال آورده است که یک پل کوپروک به وزن ماشین گرانوز تام ناورد شکسته است. مقامات گفتند نوار در دهی توگرک ناحیه واسه سب شده، ماشین بارکش دولن هنگام انتقال سنگ و شغل به وزن 50-52 تن از بالای پل دهه گذشته، باعث شکسته و فرو ریختن این پل گردیده است. مسئولین وزارت نقلیات میگن موادهای این حادثه را به دادستانی فرستادند. کارمندان شرکت پرمکنی ویلیک استنا در شهر اکاتوی قزاقستان به عنوان پرزیدنت این کشور قاسم جمرت تاقایف مراجعتنامه ویدیویی نشر کردند. آنها اعتراض خود را به اختصار احتمالی کارمندان در شرکت بیان کرده خواستند فعالیت آن پر سنجیده شود. مراجعتنامه در کانال باز در پیامک رسان تلگرام نشر شده است. شرکت کارمندان خود را با کار تامین نکرده از بیرون کارمند کرایه میکند. در حال حاضر اختصار کارمندان به دلیل نبودن کار بررسی می شود، گفته است یکی از مراجعت کنندگان. رهبریت شرکت و نمایندگان اتفاق کسبه آن 8 ینور در بنای شهرداری اکتاو ملاقات کردند، ولی جانبان نتوانستند در رابطه با افزایش معاش و سازش رسند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
طول میانه عمر ساکنان در تاجیکستان به 76 سال رسیده، فوت 2 برابر کم شده است. این اظهار را در پیام سالانه پرزیدنت صدا داد و او زندگی بهتر را سبب چنین وضع نامید. طبق آمار رسمی، حالا در تاجیکستان بیش از 500,000 بزرگسال زندگی میکنند که 6% اهالی را تشکیل میدهند. افراد سالمند سری در روز عمری خود را به چند عامل ربط میدهند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه میکنم. عبدالجبار عبدالملکوف ساکن شهر دوشنبه بعد 47 سالی کاری آموزگاری بازنشسته شد و حالا دولتی پیری میراند. با آنکه امسال به سن 93 رسیده و به گفته خودش همسالان زیادی ندارد، پیری او را چندان بیمار و برجا مانده نکرده است. صرف نظر از این سن و سال بزرگ، راه رفتن برایش چندان مشکل نیست و هرگاه خماری پیوندانش گیرد بدون کمک کسی بعدی داربینی آنها می رود. مصاحبه در روز عمر ما که خیلی مهربان و صمیمی و هنوز هم به پای خود راست است، سری به سن 93 رسیدن خود را چنین قصه کرد.
من توصیه می کنم که همیشه همین آخوت سرخیز را استعمال کنم، برای که آخوت سرخیز را سلامتی آدم همه طرف اذیتی مثلا گیگینی بسیاری بسیاری محفظت بکنن. دویم در هوای تازه بسیاری حرکت کنن، خوب نرمنده از اون حرکت کنن، دویم در حرکت بکنن. حتی همین بعد در تینجی آرامی سادگی دولت بون همیشه ترکتور باشن، داغو باشن، که اینم یک واسطه بزرگی است که انسان همیشه شاد بکنند. اگر همیشه شادی نباشد ما هیچ کار کرده نمیتونیم.
طبق امور رسمی حالا آنهایی که مثل عبدالجبار عبدالملکوف از 80 ساله بزرگتر هستند 56 هزار نفر بودند. اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان در پیامی سالانه‌اش گفت عمری ساکنان تاجیکستان در سالهای حاکمیتی او به 76 سال رسیده فوت دو برابر کم شده است. او زندگی بهتر و سببی دراز عمری ساکنان نامید. یک پرسش مهم میان افراد سالمند نشان داد که آنها سری دراز عمری خود را به چند عامل ربط میدهند. یکی شرایط خوب زندگی را سبب دانست، دومی گفت کار جسمانی و گشت و گذار در هوای تازه باعث دراز عمری می شود.
می گفتند که آدمای کوهستان 20 سال زیاد عمر می بینند. هوای تازه، محنت بسیار خوب بوده. ارگانیزمان تمام دوستای دنیا در ورزش هوای کردیم. این سلامتی به فایده دارد. هم خون من همین نمکی که حالی جمع می شد خون در چینی گزله می شید. با قطین نبیراوی همه رخکاسه و همه تلویزیون و انا همین با گردی خیلی سلامتی نرد می شد.
بسیارتر بشه خوب بشه با کتابخانه با کارهای جسمانی برای کارهایی که کمتر آدم عصبانی نشود بهتر عمری باید دراز ببیند. لیکن افسوس که شرایط زندگی حاضره مجبور می سازد آدم را که با یک پرابلمش گرفتار شوند علاقه این تاثیر منفی می رساند به هر یک ارگان به هر یک تارای نازک عصبی باید.
اگر شرایط ساز باشه زندگی ساز باشه عمرش دراز نشه چوانی؟ عمرش دراز می شود.
اینوالیدو و نفق خروب ده.
اما متخصصان میگن هر کس میتواند به این سین برسد، هم علیم و هم ساکین عادی دهی دوردست. سعادت کمالوه سرمتخصص وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اوید به گرانتولوژی میگوید
عمر آدم دراز میشود چون که شرایط زندگانی خوب است، خوراکوری خوبتر است و خدمت طبی حاضر خوبتر شده که در همه دولت ها همچون در تاجیکستان و همه نفقه میگیرند.
بعدن به گفته او زندگی خوبی خانوادگی وضع اقتصادی دسترسی به کار و آرامی روانی نیز از عوامل های دیگری دراز عمری هستند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت نفرانی از 60 ساله بالای کشور تا سال 2030 11.5% اهالی کشور را تشکیل خواهد کرد. متخصصان میگن این میتواند مشکلی ها هم به دنبال داشته باشد. سعادت کمالوه گفت
علمان پیشوی اهالی را یک از انقلاب آرام می نمایند و بسیار مشکلی باید پیدا شود. برای همین در چی سوال؟ در تندرستی، پینسیا، نگاه بین، اگر عمرش دراز باشد برای پیر می شود، بیمار می شود، یک از باید بر اونها نگاه بین کند. برای همین از حالا باید همه وزارت ها تیاری بینند به این دراز عمری، چونکه این بسیار پرابلم های زیاد پیدا کردنش ممکن.
اما با تاکید همصحبتی ما زندگی آنهایی که در دهات دوره پیری می رانند به فرق از دراز عمران شهرنشین آسان تر بوده است. وزارت تندرستی هم گفت عمر میانه ساکنان روستایی در مقایسه با شهرنشینان 5.2% بیشتر بوده است. این را به آن مربوط می دانند که در روستا انعنه و ارزش های سنتی طرز مناسبت با پیرانسالان تا هنوز پاس داشته می شود و آنها هم در احاطه نزدیکان خود را خوشبخت‌تر حس می‌کنند. سالمندان در تاجیکستان هم تقریبا مشکلی همسان دارند. برخی از آنها برابری به نفقه برآمدن در انزوا اجتماعی قرار می‌گیرند. جای رفتن ندارند، با کار نمی‌روند، اطرافیان و دوستان خود را از دست می‌دهند. گذشته از این گویا بار دوش خانواده می‌شوند. سعادت کمالوه گرانتولوژ تاجیک می‌گوید برای آنکه انسان‌ها در شرایط خوب دولتی پیری داشته باشند، باید در جوانی برای خود سرمایه‌گذاری کنند.
زندگی از ما را بودم هم دلی دیری نرو می خراشد یادم درد و داغی سینرو درد و داغی سینرو
دوچیتونی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده اکمل یوسف زاده پدپلکونی که وزارت کارهای داخلی را به انجام رسانیده است. یوسف زاده به رابودن اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روزی 11 ینور مفتشی پرونده در دوچیتونی به رادیو آزادی گفت بررسی پرونده اکمل یوسف زاده را جنبست کردند ولی شرح نداد که آن را کی به دادگاه می فرستند. او بدون شرح بیشتر گوشی را قطع کرد و دیگر به تماس ما پاسخ نداد. با گفته مقامات آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف شب 12 ایونی سال گذشته در محله یکم سویتسکی دوشنبه رابوده شد. مقامات گفته بودند که متهمان به آدم ربایی دستان اسماعیل رحمانوف را بسته در کیلومتر 118 شهرای دوشنبه خوجند واقع در دهه چوره نویای عینی با دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند. با گمانی ربودن آموزگار اکمل یوسف زاده همون وقت سردار شعبه تحلیلی بنقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله همراه اسماعیل جان شکروف بازداشت شدند. نسبت هر دوی آنها با اتهام آدم ربایی پرونده بازگردید. مسئولان دادستانی کل از شر این قضیه خودداری میکنند و نمیگویند که در مدت 6 ماه چرا درباره این قضیه معلوم کردند. عبدالقهار رحمانوف پدر اسماعیل رحمانوف روز 11 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای یافتن پسرش از دریا بی‌نتیجه بود. همصحبت ما تاکید نمود که از جزئیات پرونده پسرش چیزی بیشتر نمیداند و مفتش پرونده به او گفته است پسرش در آب پیدا نشد.
ما تو خیلی نمیپرسیم که در آب نیست در گیر آدم ها جنرال ها را در تفتیش درگاه میارن چی که پرکه شما یا آدم ها درگاه بارده نمیتونیم کجا کرده این بچی مرا اخی یک اسمشه اسمشه مرا بفهمونه اخی.
نزدیکان آموزگار بعدی طلب های زیاد ماه نویبر سال گذشته با اکمل یوسف زاده در بازداشت واخوردند. ولی پدری آموزگار میگوید متهم اساسی در ربودن پسرش با سوال ها جواب نداد. دادستانی با غیر از اعلان آن که علی پدپلکونیکی پیشین با اتهام آدم ربایی پرونده کشودند دیگر شرحی نمیدهد. بعضی حقوقشناسان میگویند در صورت پیدا نکردن جسد غیر از اتهام آدم ربایی مسئله اعلان دیگر اتهام به مانند آدم کشی مشکل است. دلیر قربانوف وکیل مدافع که تجربه شرکت در مرافعه ها را دارد میگوید اگر جسد پیدا نشود در چنین صورت اعلام اتهام دیگری به مثل کشتار نسبت عیبدار شونده مشکل است. ولی تاکید نمود که در صورت پیدا نمودن دلیل های کافی و معتمد چنین امکان هم هست که برای کشتار هم نسبت بازداشت شده پرونده باز شود. حادثه ربودن اسماعیل رحمانوف در شبکه های اجتماعی سر و صداهایی را به میان گذاشته بود. درباره قضیه ربودن این آموزگار نخست رادیوی آزادی با تکیه به منبع های خود گزارش داده بود. اسماعیل رحمانوف زاده نویای جیهون بوده در کافدرای منیجمنت دانشگاه تجارت کار میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزیر نقلیات تاجیکستان از ماشین‌های گران‌وزن در راه‌های کشور نگرانی کرده گفته است چون نقلیات‌ها راه و پل‌ها را قبل از مهلت خراب می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عظیم ابراهیم 8 ینور در جلسه گفته است حرکت ماشین‌های وزنین که بیش از 40 تن بار را انتقال می‌دهند در راه‌های تاجیکستان منع کرده شده است. آن که ماشین‌های بارکش از معیار مقرر شده زیاد بار گرفته راه‌ها و پل‌ها را ویران می‌کنند و به دولت ضرری کلان می‌رسانند تحمل ناپذیر است، گفته است وزیر نقلیات. به نوشته سامانه وزارت نقلیات، وزیر عظیم ابراهیم نواره را مثال آورد است که یک پول یا کپروگ با وزن ماشین گرانوز تامن آورده شکسته است. مقامات گفتند نوار در دهه توگرک ناحیه واسه ثبت شده، ماشین بارکش دلن هنگام انتقال سنگ و شغل با وزن 5.52 تن از بالای پل دهه گذشته، باعث شکسته و فرو ریختن این پل گردیده است. مسئولین وزارت نقلیات میگن موادهای این حادثه را به دادستان فرستادند. عظیم ابراهیم در حضور کارمندان وزارت نقلیات گفته است بودجه همه ساله 10 میلیون سومانی را از سبب با وزن از معیار زیاد در راه ها حرکت کردنی ماشین های بارکش از دست می دهد. وزیر نقلیات همچنین صدمه ماه اوگوست سال گذشته در کولاب را ذکر کرده است که ترمز ماشین با سبب بار زیاد داشتند از کار برآمد. در این صدمه 10 کس جان باخته 11 نفر مجروح شدند. ماشینی که صدمه کرد به شرکت کفالت واردات و صادرات تعلق داشت. عظیم ابراهیم دستور داده است که در راه ها ترازوی هوشمند نصب کنند تا وزن و اندازه نقلیات را بدون دخالت انسان معین کند. اما وزیر نقلیات نگفته است که ماشین های گران حجم به کدام شرکت ها تعلق دارند. برخی ساکنان ماشین های گران وزن را به شرکت های معروف ربط می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
صبح امروز وفا نظرف رسام خلقی تاجیکستان در 84 سالگی فوتید و بعد از ظهر در آرامگاه لوچاب دفن شد. فرهنگیان تاجیک فوت این رسام مشهور را برای فرهنگ و هنر تاجیکان جبران ناپذیر ارزیابی میکنند. وفا نظرف از مؤلفان شکل پول ملی تاجیکان سامانی بود و از بس که از خردی در یتیمخانه به وای رسیده است، مبلغ جایزه دولتی به نام رودکی را با این مؤسسه تقدیم کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. وفا نظرف رسام مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی صبح امروز در 84 سالگی فوتید. با گفته نزدیکانش از بیماری رنج نمی کشید ولی به طور ناگهان درگذشت. مراسم ویدا با این نقاش مشهور در نزد منزلش در دوشنبه برگزار شده. جنازه‌اش در آرامگاه لوچاب پایتخت به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا و جنازه وفا نظرف نماینده های مقامات و شخصیت های سرشناس فرهنگی و هنری تاجیکستان شرکت داشتند. عبدالجبار عبدالغفور ادیب مردمی تاجیکستان ضمن سوگواری از فوت این رسام مشهور تاجیک گفت که وفا نظرف در طول عمر خود از تمام مواضع های کشور دیدن کرده صدها مصوره های نادر آفریده است. این ادیب تاجیک افزود که مصوره های این رسام در 48 کشور جهان در نمایشگاه ها منظور تماشابین ها شده است و وفا نظرف با گفته وی با سخاوتمندی اش نیز شهرت داشت.
از ایشان آثار بسیار گرانبهای مصوری باقی مانده است در آثارخانه ملی، در فوند بدیعی اکادمی مصوری تاجیکستان، در بسیار آثارخانه دنیا کارهایشان محفوظ مانده، در کلکسیون شخصی کشورهای اروپا، آمریکا.
عبدالجبار عبدالغفار افزود که وفا نظرف همچنین از مؤلفان نمود پول ملی تاجیکستان سامانی است و در آغاز در آلمان پول 3 سامانی، 200 سامانی و 500 سامانی با طرح کشیده این رسام چاپ شده است. عبادالله مشربوف هنرمند مردمی تاجیکستان با مرحوم سالهای زیاده رشته دوستی داشته است و میگوید وفا نظرف از جمله رسامان بسیار ماهر و پرحاصل سیلی تاجیکستان بودند. با گفته این هنرمند وفا نظرف که در یتیمخانه تربیت دیده است، انسان بسیار نجیب و نسبت به انسان صمیمیت خاصی را اظهار می داشتند.
وقتی که
сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гаштанд, ҳамин ҷоизаро ба ятимхона бурда супорданд. این کار را هر کس نمی کند.
زاوردخته، عکاس و نواربرداری مشهوری تاجیک می گوید وفا نظرف با پرکاری خود شهرت داشت و حتی در بازنشستگی در منزلش همیشه مشغول ایجادیات بود. این عکاس تاجیک افسود وفا نظرف کم خواب بود و شب و روز تلاش می کرد در یک حجره میده تخخانهش مشغول نقاشی باشد.
و همیشه مسد می کرد. مثلا ما کای می دیدیم درباره کمپوزیشن کادر درباره اسوسیشن گپ گپ می زدیم، اما یک چیز هست که شاعر مثلا گفته است که پروانه می میرد و شمع می سوزد و جوانی مانند یک روزه کوچک مهونا بود در اقیانوس کبیر مهونا بود می شود، محبت است که مانده و خواهد ماند. و هم خیلی زندگی کرد که یک محبت کلان داشت. همه مردم کیران بینید درباره وفا نظرف همه شیرین گپ میزنن، گپ های زیبا میزنن.
وفا نظرف 6 می سال 1940 در روستای دیودره نایه شروعباد ولایت خطلان به دنیا آمده است. در 6 سالگی والدین خود را از دست داده در یتیمخانه تربیت دیده است. بعد از تحصیل در آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه و در سالهای 1966-1972 در دانشکده تئاتر موسیقی، کینماتوگرافیا و تلویزیون شهر لیلینگراد حاضر سنگ پیتربورگ آموزش دیده است. وفا نظرف سالها به حیث رسام تهیه‌گر در تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشت. سال 2009 وفا نظرف رئیس اکادمی مصوری تاجیکستان انتخاب شده است. سال 1982 برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و سپس به عنوان رسام خلقی تاجیکستان سرفراز گردیده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. 30 سال پیش زمستان سال 1993 صحبت داشتیم با شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک نفسبک رحمانی که یکی از دوردانه‌های گنجینه صداها در رادیوی آزادی است. 2 سال بعدش نفسبک از طرف فرمانده نیروهای مخالف دولت، یا اصلا گوییم یک جنگ سالار یاغی و سرکش که هم گفته می شد خدمتگار یا جاسوس خدمات امنیتی روسیه بود، بی‌رحمانه کشته شد در افغانستان. مزارش آنجاست. نفسبک یک آدم قد بلند، یا بهتر از گفته شود سر بلند، شبیه قله‌های بدخشان بود. مصاحبه ما با او می شود گفت تصادفی و سری راهی در مسکو به میان آمد، ولی خیلی پرمحتوا و دردناک بود. در پایان صحبت از او خواستم چند شعر نوش را بخواند. خواند. شعر و ربایی هایی که دردهای آن دوره را در خود گنجاندند.
اینجا رادیوی آزادی، شنوندگان محترم، در چند گفتار خود ما با شما وضع کوهستان بدخشان را مطرح کرده بودیم و گفتار آخرین ما در این بابت در خصوص معاصره اقتصادی که از جانب رژیم دوشنبه نسبت بدخشان پیاده شده است دخل داشت. امروز ما و شما امکانات داریم که از زبان شاهد زنده، از زبان شخصی که دیروز از بدخشان به مسکو آمده است، راجع به وضع امروزه مردم در این دیار کوهستان آگهی کامل پیدا کنیم. همصحبت ما خبرنگار، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، سابق کارمند روزنامه معارف و مدنیت که دیرتر روزنامه معلمان آموزگاران، شاعر و پوبلیسیست تاجیک که تاجیکان را خوب میشناسند، نفسبک رحمانی است. حالا از ایشان سوال میکنیم که بدخشان چه حال دارد؟
بدخشان ما از چون یک پاره جدا نشونده تاجیکستان عزیز، امروز مثل تمام خاک ماتم زدش روزای سختی را سر می گذراند، در حالی که حکومت بنام قانونی امروز توجهی به بدخشان ندارد و تنها برای ظاهرن به رسانه‌های خبری یا به مردم نشان دادن یک چیزای پخش میشه در مورد بدخشان، اما در اصل واقعا ما دلیل هایم در دست داشتیم که به بدخشان یک ذره هم کمک از جانب حکومت امروز به نام قانونی رسانیده نمی شود. مردم بدخشان یک سرفرازی این نمی دانم دست تقدیر است از حضرت امام دارن که سر موقع از مواد آذوقه، از مواد غذایی از اونا خبرگیری میکند و خدا را شکر که در مرز گرسنگی نیستند. اما یک چیز دیگری است که وضع نارام تاجیکستان به واسطه وضع سیاسی به وضع اقتصادیات خیلی تاثیر عمیق میرساند و این را در شکست روحی مردم و در اون مردمی که کسای زیادشون را گم کردن و کسای زیاد کشته شدن زیر خاک خوابیدن، این با اون آورده رسانده که بی‌حاکمیتی کامل است. بی‌حاکمیتی کامل در چه مورد؟ از دوشنبه در هر دفعه که یک مورد یک با یک دفعه تیاره به بدخشان بیاید، فرمان ها و دستور های زیاد میاد که همشون کاملا اجرا نمیشن برای که شرایط اجرا شدنشون نیست. بدخشان خدا را شکر از طرف قرقیزستان که خوب خیلی سخت برای مردم ما تمام میشد، با تجارت میشد یک وضع اقتصادی خودش را تا اندازه پیش ببرد و چرخ معیشت خانوادگیش را بگرداند. اما در حالی که ما بگویم که وضع واقعی خوب است و یک چیزی میتونه کرد، این چیز نیست، برای که شرایط اقتصادی، شرایط ولنگار اقتصادی در روی ویرانه های شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی بنیاد شده و خودم خوب میدونیم که در این دو عامل وابسته یک دیگر هستند و اگر با این راه با این مسیر ما باز چند مدت دیگر پیش برم، فکر نمی کنم که وضع تازه سیاسی بدخشان که گویا امروز و مربوط تاجیکستان است خوب نیست و این تا روز به روز دور شدن مردم از هم دیگر است. حکومت از یک جانب فقط از یک روزنه، نمیدونم از کدام روزنه، این روزنه اوزبکی است یا که از روزنه روسی است به اون نگاه میکند، اما هیچگاه از روزنه تاجیکی به اون نگاه نکرده تا مشکلات خودش رو در اون دیده باشد و این گناه خودشان هم نیست، برای که حکومت امروز تاجیکستان درک این چیزها را ندارد و طوری که در مورد افتتاح نیروگاه برقی پامیر اول رئیس شورا امام علی تشریف آورده صحبت کرده بود با مردم و گفته بود که من یک مرد دهقان هستم و با سیاست اصلا کاری ندارم و مرا مجبور ساختن که من در اینجا باشم. خوب ما میدونم دل منم به حالش میسوزد، اما چیکار کنیم که خود کرده را دوا نیست. امید داریم، ما مردم روشنبین هستیم، مردم خوشبین هستیم، به نیروی مردم واقعا تاجیک که در شریانشون خونی تاجیکی جرایان دارد واقعا باور داریم و از پروردگار متعال امید داریم که روز ما تاجیکان را که اینقدر سختی ها را پشت سر کردیم به روز خوشی کشاند و تا باز ببینیم که ما و با تاجیکستان چه کارهای خواهیم کرد.
مطبوعات تاجیکستان و دیگر رسانه‌های خبری از جمله رسانه خبری روسیه چون اخبار پخش میکنند که آن آوارگانی که در تیرما و زمستان سال 1992 به بدخشان روی آورده بودند، پناه یافته بودند در این منطقه، به منزل ها با یا که به موقعیات استقامت دائمی خود برگشتند و فعلا در بدخشان گریزه ها نیستند. آیا این درست است؟
نه، این خوب اصلا نیست، برای که زبان که استخوان ندارد و اونا خوب میتونن میدونن که چی بگن. واقعا مردمی هم بودن که ماه سپتامبر و بعد چندی هم نزدیکی های سال نو عیسوی به دوشنبه برگشتند و خواستند که به سرپناه خودشان برن، اما چون اونجا از خانه های ولنگار و تاراج گسته چیزی پیدا نکردن و همش از زیر تحقیر و توهین اساکر بنام جبهه ملی قرار گرفتن، دوباره به بدخشان برگشتن. خیلی زیاد هستن و باز چند نفر دیگر هم که چند مدت بر نگشتن و با نمیدونم کدام یک چی چیزی چی اتفاقی رخ داده که فرار کردن از منطقه ریگار تاجیکستان به نام زندان های مخوفی که امروز حضرت امام علی اونا را از اونا از موجودیت اونا انکار میکند برگشتند. و روزنامه های بدخشان هم در این مورد شاید اخبار مفصلی را چاپ کنند و این روزنامه انشاءالله به مسکو هم خواهد رسید. اما خوب وضع خوب نیست و کسی هم که به دوشنبه میره دوشنبه اول را پیدا نمیکند، برای که بی حاکمیتی کامل، توهین، تحقیر در هر قدم است. من خودم هم که تا ماه اوگست در دوشنبه بودم، این همش را با چشم خودم میدیدم، با سابق دوستانم که همکار ما بودند با اونا واخوری کردم، اونا همه با چشمشون میدیدن امینه. اما چی بکنن که اینا خودشون خواسته بودن، خودشون خواسته بودن و امروز خوب باشن. اون چیزی که خواستن یک دفعه یک مقال خوبی است که نادیده ها در آرمان و دیدگی ها پشیمان. خوب ما که اینش هم دیدمونش.
موضوع دیگه این است که بازم به استناد به اطلاعات رسانه خبری میگیم که بدخشان و حتی بعضن بلکه اکثران کل بدخشانی ها را به یک مافیای تریاک فروش و نشعمند طبقه میزنند و البته تخمین های هم صدا داده بودند که با این راه حکومت دوشنبه میخواست تابستان سال گذشته بدخشان را غصب نماید و همه مخالفین خدا در اینجا نابود کند. ولی از نظر شما این موضوع چگونه میتواند مطرح شود؟
خوب، یک حرف خوبی است که آتش که فتاد خشک و تر میسوزد، در حالی که در نبودن حاکمیت کامل، در موجود نبودن حکومت، البته جمعیت کامل اون است که در اونجا از عیاش تا عالم وجود داشته باشد و نیک و بد سایه یک دیگر که باشند، این هم است، اونش هم است و هر کدام با راهی است. این باید یک دستی توانا، یک دستی یک مغزای پر جوش و پر پیکاره باشند که اینا را تنظیم کنند، چون این دست ها نیستند از هر طرف هم. اما از روزی چون در رسانه های خبری ما از این چیز آگاهی داشتیم و تا یک اندازه خواستیم یک پژوهش، یک کاوشی در اون انجام بدهیم، تا جایی رسیدیم که اکثرا واقعا راستی یک چیزای اتفاق افتاده که با چرخبال یا هلیکوپتر که میگن مواد مخدره از بدخشان به تاجیکستان برده شده و به وزیر امروزه امور داخله که به مراتب و باز از دوستانمون که همیشه با اونا تماس داریم در این مورد چنین فکر میکنن که با این مواد مخدره یا تریاک به اصطلاح و راستی چند این چیز اتفاق افتاده. ما دلیل هم در دست داشتیم که چرخبال از بدخشان افغانستان البته تا به 8 تانه 2 تانه مواد مخدره به تاجیکستان بردن. خوب ارزن گنجش کرد و کلتک بیدانه امروز که بدخشان در پیش جهانیان که گویا زیر گناه است به اصطلاح، خوب ما شاخ پرمیوه هستیم، سر خم. اما مردم بدخشان مردم سالمی است و هرگز به مواد مخدره دست نخواهد زد، برای که اصلا ما رهبری هم نداشته باشیم که در این کار دست داشته باشد و پیشوایی هم نداشتیم، چون پیشوای امروزه تاجیکستان در این کار را دست داشته، وزیراش در این کار دست داشته و بدون مواد مخدره نمیتونن زندگی بکنن، اونا لازم دارن اینا. خوب برای اونا باشه نوش جونشون.
در راه هستید، مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
و سوال آخرین، حکومت داران امروزه دوشنبه امید به این میبندند و امید به این دارند و این پنهان هم نمیکنند، اکثرا آشکارا در این باره حرف میزنند که یک هدف اونا یعنی انداختن جدایی در بین مردم محل های تاجیکستان و مردم بدخشان دسترسشون شده است و اونا امیدوار این هستند که این اختلاف به نظر اونا و یا این جدایی، این تفریقه امکانات میدهد که در سر قدرت باقی مانند. شما به این موضوع چی نظر دارید؟
خب در این شهری که نامردان اسو از کور می دزدند، من از خوشباری اونجا محبت جستجو کردم. تفریقه انداز و حکومت کنین یک شعار فاشیستی بود که بعد اینا کمونیست‌ها استفاده بردن در مورد خودشون و اما نیچه را قبول نداشتن. چون اینا یک چیز میخوان و چیز دیگر در نظر دارن. ای و امروز هم که تاجیکستان حاکمیت یک ذره حاکمیت که داشته باشد حاکمیت ازبکستان روسیه است در زیر شعار ایشون کار میکنن. برای اینا یک مشت بودن تاجیکستان خوب نیست، برای که این دست دادخواهی از گریبونشون خواهد گرفت و برای همین هم رزدیلی های ولست و یا که تفریقه انداز و حکومت کن شعار اوناست. اما راستی ما در طول این یک سال و نیم و این همه بدبختی ها و سیاه‌کاری را که به چشم خودمون دیدیم و پشت سرشون کردیم، این مثل یک دانشگاه 10 ساله یا که 100 ساله بود که چشم مردم ما را باز کرد و این یک محفلی بود که زرندودگان را به آتش برد و چهره واقعی مردم را به یک دیگر نشان داد و مردم تاجیک را در یک مسیر در خط سیر پیشرفت گذاشت. من فکر نمی کنم ملتی که خب ما که ملت تاجیک هستیم، ملت تاجیک ملت فارس است، پیش مکتب خوبی تربیت دارد و حکومتداری و سیاستداری دارد. ما که تاریخ دروزه یک تاریخ جغتایی نداریم و ما میتونیم باز اتحاد باشیم، اتحاد داشته باشیم، برای که بزرگی از بخشندگی است. امروز که مورد صلح، مورد گفتگو است، حتی با دشمنم باید صلح کرد. ما که اصلا دشمنی نکردیم، برای که کسی نیست قدرت دشمنی ما را داشته باشد. ما همیشه برای آفرندگی کوشش میکنیم، نه برای قتل. فرشته نوروز، فرشته نوروز، ای پیک سبز پوش مسیح آدم، خوش آمدی به ملک خرابی من، ای دخت لاله روی سمن افشان، بنشین بر روی چشم پرآبی من. دیریست این زمین سیاه طالع، از اشک دیده ها همه دریا بود، از خون پاک سینه معصومان در روی برف لاله شکوفا بود. جای نسیم عطرفشان تو غیر از نسیم آه چه می آمد؟ جای صدای تندر و بارانت جز تک تک سلاح چه می آمد؟ بر جای دانه زیر زمین چیزی جز جسم دادخواه شهیدان نیست. این گشنه های ساز محبت را جز دشت های خون دگر خان نیست. خوش باش ای فرشته نوروزی، در کشوری فسانه وحشت ها، در کشوری که هیچ نمی دانند جز قمقم دغا و سیاست ها، در کشوری که دست خدا افروخت شمع ز نور معرفت و ایمان، ایمان برفت شمع فرو افتاد چون شمع واژگون سحرگاهان. بشتاب ای بهار و عطای کن، بر روح ما بتاب و فروغش دی، بر سینه ها دل ز دیگر بخشای، وارستگی ز بند دروغش دی. بشتاب ای فرشته نوروزی، بر عقل های تیره انسان ها، بر تاب آفتاب و صفای ده، بر چشم های خیره انسان ها، بر چشم های خیره انسان ها. ما آینه جمال یزدانیم، در روح زمین نهال یزدانیم، گر خیش ندانیم سطور چندیم، گر بشناسیم کمال یزدانیم. یک عده برای خیشتن می گیرید، یک عده برای گور و کفن می گیرید. یک زمره وطن فروخته و خندان است، چندی دیگر بحر وطن می گیرید. از روز ازل ز خاک ترسیم شدیم، افراشته از امید و از بیم شدیم، اندر پی جسم رفته کامل گشتیم، اندر پی روح خیشتن نیم شدیم.
اشعار نفسبک رحمانی با صدای خودی او شادروان در این پادکست صدا دادند و این مصاحبه بود و صحبت یا ملاقات در سال 1993. یادآور می شوم که دو سال بعدش نفسبک رحمانی که اگر حیات با او وفا می کرد، حالا می توانست یکی از بهترین شاعران تاجیکستان باشد، در افغانستان از دستی گفته می شود فرماندهی مخالفان رضوان صادر به هلاکت رسید. یادش بخیر و خدا نگهدار شما دوستداران پادکست گنج شایگان. تا دیدار بعدینه سلامت و سربلند باشید.
اگر هرچی اقتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من اقتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من اقتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که علامت همین کافی است فدای عقل